آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
بعثنا عليكم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرارسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 25 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با یکم ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 17 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه بسم شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش را خواهید چونید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار قند پارسی است، این را هم خواهید چونید. یاران همراه از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی: جنایت صهیونیست ها ادامه پیدا کند، کسی نمی تواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد. سفری وزیر دفاع ایران به تاجیکستان. و آخرین خبرها از تحولات فلسطینی اشغالی: دو مقام دولتی فلسطینی به شهادت رسیدند. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی گفتند ملت‌های مسلمان و حتی مردم غیر مسلمان جهان از جنایات جاری رژیم اشغالگری قدس جدن عصبانی هستند و اگر این وحشیگری ها ادامه یابد مسلمانان جهان و نیروهای مقاومت بیتاب می شوند و دیگر کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روزی سه شنبه در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی ایران با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم فلسطین در باریکه غزه قطعی ضروری بمب باران ها را موردی تأکید قرار دادند. حضرت آیت الله خامنه ای قضایای جاری فلسطین را جنایات عیانی رژیم صهیونیستی و نسل کشی آشکار در مقابل چشم همه جهانیان خواندند و با اشاره به نقش ملموس امریکایی ها در سیاست گذاری اقدامات صهیونیست ها گفتند:
در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هم. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ صد برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. ملت‌های مسلمان عصبانی‌ان. جداً عصبانی‌ان. نشانه‌هاشو شما دارید می‌بینید، اجتماعات گروه‌های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات می‌کنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه. مردم عصبانی‌ان. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر دفاع ایران برای دیدار با مقامات عالی رتبه تاجیکستان در صدر هیئت واردی شهر دوشنبه پایتخت این کشور شد. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بدو ورود به فرودگاه شهر دوشنبه مورد استقبال شیرعلی میرزا وزیر دفاع، امام علی صابرزاده معاون اولی وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح تاجیکستان و سایر مقامات عالی رتبه نظامی تاجیک قرار گرفت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دیدار با شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان درباره گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های دفاعی و چگونگی اجرای توافق های مربوطه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. امیر سرتیب آشتیانی همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز دیدار خواهد کرد. وزیران دفاع ایران و تاجیکستان ماه می گذشته هم در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دهلی نو پایتخت هند با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. با منظور گسترش تعاملات فرهنگی تاجیکستان با ایران تفاهمنامه همکاری های سینمایی بین دو کشور به امضا رسید. با گزارش فارس در چارچوب نخستین جشنواره بین‌المللی فیلمی دوشنبه موسوم به تاجی سامان مراسم امضای تفاهمنامه همکاری های سینمایی بین مؤسسه دولتی تاجیک فیلمی تاجیکستان و سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این سند را محمد سعید شاهیان مدیر مؤسسه تاجیک فیلم و محمد خزایی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری جمهوری اسلامی ایران که با منظور شرکت در جشنواره یاد شده در تاجیکستان به سر می‌برد با امضا رساندند. در این سند جدید همکاری بر تمایل متقابل دو طرف نسبت به گسترش تعاملات سینمایی تاکید شده و اجرای اقدامات مانند تبادل نمایش و عرضه آثار سینمایی یکدیگر، تولیدات مشترک، تبادل تجربیات و دانش فنی، دعوت و شرکت متقابل در رویدادهای مربوطه در هر دو کشور و سایر موارد تاکید شده است. شایان ذکر است که در مراسم امضای این تفاهم‌نامه علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌های سرشناس فرهنگی تاجیکستان و هیئت‌های حاضر در این جشنواره از کشورهای مختلف حضور داشتند. در شهر بوستان ولایت سغد نشست بین سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبک تاشیوف همتای قرغیزش برگزار شد. این دیدار با نمایندگی از امام علی رحمان و صادق جباروف رؤسای جمهوری دو کشور انجام شد. در این دیدار رؤسای مناطق سغد و بودکن نمایندگان از نهادهای انتظامی دو کشور نیز حضور داشتند. اعضای هیئت ها از اجرای توافقات طرفین در مورد شرح علامتگذاری خط مرزی در بخش های باقی مانده ابراز خرسندی کردند. برای تشدید فعالیت ها و حل و فصل همه مسائل مرزی موجود دستورات مشخص به کارگروه های نقشه برداری تعیین حدود و تعیین مرزها داده شد. رؤسای هیئت ها بر اهمیت تسریع روند نقشه برداری مرزی تاکید کردند. همچنین با کارگروه های نقشه برداری و حقوقی هیئت های دولت تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرزی دو کشور دستورات داده شد. تاجیکستان و قرغیزستان 980 کیلومتر مرز مشترک دارند. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه ایران سیاست های غیر سازنده آمریکا و تشویق رژیم صهیونیستی توسط واشنگتن برای انجام حملات بیشتر علیه غیر نظامیان در غزه را عامل مهم در ادامه و گسترش جنگ دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت متاسفانه روزانه بین 300 تا 700 غیر نظامی در غزه به شهادت میرسند و با توجه به محاصره غزه و بسته بودن کریدور بشر دوستانه امکان ارسال دارو و غذا برای ساکنان غزه وجود ندارد. امیر عبداللهیان افزود ادامه جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین در حال است که برگزاری تظاهرات گسترده در جهان در محکومیت اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غیر نظامی و زنان و کودکان در غزه مشاهده می شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی گفت گسترش تنش‌ها در منطقه بسیار خطرناک است و لازم است تمامی طرف‌ها خویشتن‌داری پیشه کنند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایرلند گفت رژیم صهیونیستی باید فوراً اقدامات تروریستی و نسل کشی ضد فلسطینی را متوقف کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه در تماس تلفنی با مایکل مارتین وزیر امور خارجه ایرلند درباره آخرین تحولات فلسطین و تشدید حملات رژیم صهیونیستی ضد غیر نظامیان در باریکه غزه گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در محاصره باریکه غزه به منظور جلوگیری از ارسال کمک های بشردوستانه نظیر غذا، آب و دارو افزود. گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها به مرحله اجتناب ناپذیر نزدیک می شود و لازم است در اسرع وقت کریدارهای مناسب برای ارسال آب، غذا و اقلام دارویی و پزشکی به مردم غزه ایجاد شود. رئیس دستگاه دیپلماتیک ایران با اشاره به کشته شدن روزانه بین 300 تا 700 نفر از افراد غیر نظامی در باریکه غزه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید فوراً اقدامات تروریستی و نسل کشی ضد فلسطینی را متوقف کند. وزیر امور خارجه ایرلند نیز با ابراز نگرانی از گسترش تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی گفت لازم است در این جنگ حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت شود. منبع خبری از شهادت دو مقام فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر داد. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها از روز شنبه 7 اکتبر 2023 عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیر با نام طوفان الاقصی را از غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. شکست فاجعه‌بار صهیونیست‌ها، هلاکت بیش از 1000 صهیونیست و از دست دادن برخی شهرک‌ها و مقرهای نظامی باعث شده. سران این رژیم در روزهای اخیر بارها غیر نظامیان و مردم بیگناه غزه را هدف قرار داده و با محاصره این شهر جنایت جنگی مرتکب شوند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد تیسر ابراهیم رئیس دستگاه قضایی این جنبش و خانواده‌اش در اثر بمب‌باران باریکه غزه از سوی رژیم اسرائیل به شهادت رسید. همچنین فاد ابو بتیهان مدیر هیئت کلی گذرگاه‌ها و مرزهای وزارت کشور و امنیت ملی دولت فلسطین در باریکه غزه به همراه شماری از اعضای خانواده‌اش در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و شهادت رسید. با ورود عملیات طوفان الاقصی به 11 روز خود و ادامه کسب پیروزی‌های کم نظیر توسط رزمندگان مقاومت در نبرد ضد رژیم صهیونیستی، ارتش اسرائیل که از مقابله با رزمندگان فلسطینی ناتوان شده با بمب‌باران جنون آمیز مناطق مسکونی، درمانی مساجد و مکان‌های تجمع آوارگان فلسطینی در غزه بیش از 2000 فلسطینی که اکثر آنها کودک و زن هستند را به شهادت رساند. گردان‌های شهید عزالدین قسام مواضع صهیونیست‌ها در شهرها و شهرک‌های صهیونیست نشین در سرزمین‌های اشغالی را مشکباران کرد. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها از روز شنبه 7 اکتبر 2023 عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیر با نام طوفان الاقصی را از غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس در پاسخ به جنایات گسترده صهیونیست‌ها ضد مردم باریکه غزه، محل تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه نظامی تسلیم در منطقه نقب در جنوب سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد. در این گزارش آمده است همزمان با موشکباران پایگاه نظامی صهیونیست‌ها از سوی گردان‌های شهید عزالدین قسام صدای آژیر خطر در این پایگاه به صدا درآمد. در همین حال کمیته های مقاومت ملی در باریکه غزه اعلام کرد در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در غزه مواضع نظامی ناحیل اوزی ارتش رژیم صهیونیستی در مجاورت باریکه غزه را با گلوله های خمپاره هدف قرار داده است. در حال 11 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان می‌گذرد که تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد تاکنون 2873 نفر در غزه شهید و حدود 12000 نفر زخمی شدند. تلفات رژیم صهیونیستی به 1855 نفر افزایش یافت. یک خبرنگار اسرائیلی اعلام کرد که علاوه بر 1400 اسرائیلی که رژیم صهیونیستی رسما به کشته شدن آنها در جنگ غزه اعتراف کرده، 455 نفر دیگر نیز جزو کشته شدگان هستند که هنوز شناسایی نشده و هویت آنها نامعلوم است و بدین گونه شمار کشته های این رژیم به 1855 نفر افزایش می‌یابد. در لندن ده ها هزار نفر از مخالفان این رژیم و حامیان فلسطین بزرگترین راهپیمایی حمایت از فلسطینیان در اروپا را در پی جنگ غزه برگزار کردند و حمایت دولت انگلیا و رسانه‌های این کشور از اسرائیل در حال قتل عام فلسطینیان را شرم‌آور دانستند. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
اینجا در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی، ده ها هزار نفر از مخالفان این رژیم و حامیان فلسطین بزرگترین راهپیمایی حمایت از فلسطینیان در اروپا را در پی جنگ غزه برگزار کردند و حمایت دولت انگلیس و رسانه‌های این کشور از اسرائیل در حال قتل عام فلسطینیان را شرم‌آور دانستند.
BBC برای حمایت از سیاست‌های نظام این کشور راه اندازی شده است. بنابراین انتظار نداریم به جز حمایت از اسرائیل کاری بکند. من باور ندارم آزادی بیان در این کشور وجود دارد. همین میزان آزادی هم که وجود دارد با انواع تهدیدها همراه است.
در انگلیس به منظور حمایت از فلسطینیان، مردم از ادیان، نژادها، قشرهای گوناگون و از کشورهای مختلف همبستگی خود را در حمایت از مردم فلسطین نشان می‌دهند.
ما اومدیم برای حمایت از مردم فلسطین بابت کودک‌کشی که داره انجام میشه. عملیاتی که یه شبه ناگهانی داره انجام میشه. من و بچه مردمی که آواره میشن با این کارها، ضرب العجل 24 ساعته میدن، خودشون صبر نمیکنن، خودشون پایبند ضرب العجلشون نیستن و این همه نسل‌کشی انجام میشه و دیده نمیشه چون رسانه نمیخواد که ببینن.
همزمان با تشدید حملات اسرائیل به فلسطین، دولت انگلیس در دو هفته اخیر حمایت از رژیم صهیونیستی را با تمام قوا دنبال میکند و به جای تلاش برای برقراری آتش بس و صلح و جلوگیری از کشتار زنان و کودکان فلسطینی، ناو جنگی، انواع جنگ افزارها و نیروی نظامی روانه منطقه کرده است.
این کشور داره پلیسی میشه و زمانی که پلیسی بشه، بدیهیه که نمیتوان از فلسطین و زنان و کودکان بیگناهی که بر اثر بمباران‌های اسرائیل کشته میشن نام برد. مثل آسانش که به علت افشای جنایات جنگی نظامیان غربی سالهاست که در زندانه. من هوادار فلسطینم. فلسطین باید آزاد بشه.
پس از عملیات طوفان الاقصی، دولت انگلیس ضمن اعلام حمایت کامل از رژیم صهیونیستی تلاش کرد حتی حمل پرچم فلسطین به بهانه حمایت از حماس جرم‌انگاری بشه. اما این روزها پرچم فلسطین بر فراز دستان هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون در خیابان‌های مرکزی لندن به اهتزاز در میاد. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
او بخشی ورزشی همراهی ما باشد. تاجیکستان در فینال تورنمنت بین المللی جام مردک 2023 مالایزی را 2-0 شکست داد. این بازی با حضور حدود 50,000 تماشابین در میدان فوتبال بوکیت جلیل کوالالامپور مالایزی برگزار شد. گل اول را رستم سایروف در دقیقه 44 و گل دوم را شهرام سمیوف در دقیقه 88 وارد دروازه میزبان کردند. در تورنمنت چهار جنبه مردک 2023 تاجیکستان با فلسطین، هند و مالایزی در یک گروه قرار داشت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با سروری پیتر سگرت با شکست مالایزی قهرمان این بازی شد و صاحب جام مردک 2023 گشت. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را با موضوع درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری ایران در صنعت برقی افغانستان در اجرای همکارم برهانی میشنوید.
محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت طالبان در افغانستان، از جمهوری اسلامی ایران خواست در صنعت برق آن کشور سرمایه‌گذاری کند. درگیر شدن افغانستان در بیش از 4 دهه گذشته در جنگ‌های داخلی و ناشی از اشغالگری آمریکا باعث شدند این کشور حدود 75% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان وارد کند. در دو دهه گذشته و در دوره جمهوریت نیز اقدام جدی برای بازسازی زیرساخت‌های افغانستان از جمله در بخش برق صورت نگرفت و افغانستان همچنان وارد کننده بخش عمده از نیازهای انرژی خود از جمله در بخش برق است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان قرار داشته و برای کمک و برطرف کردن مشکلات آنها اعلام آمادگی کرده است. محمد حسین جعفری، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در این باره می گوید عمده مشکلات افغانستان زیرساختی است و باید سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش صورت گیرد. در دوره قبلی حاکمیت در افغانستان به دلیل مانع تراشی های امریکا، دولت کابل نتوانست اقدام جدی در خصوص تأمین داخلی نیازهای برق کشور انجام دهد و اکنون به نظر می رسد این فرصت و زمینه فراهم است. علاوه بر صنعت برق، محمد یونس مومند از بازرگانان ایرانی خواست در بخش معدن، کشاورزی، بهداشت و حمل و نقل افغانستان نیز سرمایه گذاری کنند. دکتر عبدالهادی فرهنگ با اشاره به سفر اخیر هیئت بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان میگوید
تعدادی از بازرگان‌ها و تجارایی که از جمهوری اسلامی ایران عازم کشور عظیم افغانستان شدند، البته یک سفر خیلی مهم و ارزشمند است. سفر ما یک سفر خیلی خوبی میبینم. باید که سفرها گسترش پیدا بکنه و زیاد سفرها دولت گسترش باشه و نزدیک شوه تجارت، چون تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا خصوصا همسایه ها به شکل دنیا یک دیکده واحد و یک دیکده بزرگ برای تمام دنیا است. شما مشاهده میکنین که دنیا را با هم خیلی نزدیک ساخته. این تجارت است، این اقتصاد است، این بازرگان ها یا تاجر است که مردم با هم وصل میکنن، مردم با هم یک دریچه واحد یا یک کشور واحد یا یک ملت های واحد و یک پارچه میسازه. مشاهده میکنین که اتحادیه اروپا کدام مرز، کدام گمرکی وجود نداره، همه با هم نزدیک هستن. ما روزی را از خداوند آرزومندیم و طلب میکنیم که این کشورهای همسایه تمام مثل یک خانه واحد باشه و گمرکی وجود نداشته باشه، همه با هم تانا مراد تجارتی خوب داشته باشه. و این سفرم سفر ارزشمندی است. ملاقاتی با وزیر محترم تجارت و صنعت داشتن، ملاقات‌های زیادی با نهادهای تجارتی و بحث سرمایه‌گذاری را اگر دوستا دنبال بکنن که در اونجا کارخانه‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری یا کارگاه‌های خرد و کوچک تا کارگاه‌های بزرگ را اگر ایجاد بکنن، هم زمینه اشتغال برای مردم ایجاد شود و هم این مسئله باعث میشه که امو عمل و نقل که خیلی بین دو کشور گران است و از اینهای خیلی بالای داره به دلیل مسئله پترول یا دیزل یا مسئله عمل و نقل و قیمتی همیشه که در مسئله مواد سوختی وجود داره، عمل و نقل خیلی گران است. به او خاطر میتونه که اونجا اگر کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی ایجاد بکنن بسیار به نفع است، خصوصا در بخش صنایع کوچک، صنایع بزرگ و در بخش‌های معادن خیلی مهم است که میتونن که افغانستان یکی از کشورهای برند یا یکی از کشورهای معروف در بخش معادن بکرست در دنیا. تکنولوژی و دانش فنی را که شرکت‌های کشور دوست همسایه ما ایران داره میتونه در اونجا در خصوص معادن، در خصوص استخراج، در خصوص فراوری میتونه که خیلی ارزشمند واقع شود.
تردید نیست با توجه به مشکلات زیادی که افغانستان با آنها روبروست، زمینه های بسیار زیاده در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری وجود دارد. با این حال طالبان نیز به عنوان حاکمیت جدید افغانستان باید در جهت بسترسازی و ایجاد زمینه مطلوب برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور قدم بردارد. تردید نیست جذب سرمایه گذاری های خارجی می تواند با رونق بخشیدن و اقتصاد افغانستان موجب بازگشت مهاجران افغانستان به کشورشان نیز شود. با توجه به مهارت‌هایی که آنان در بخش‌های مختلف کسب کرده‌اند، می‌توانند در اجرای بسیاری از طرح‌ها نقش مؤثر ایفا کنند. غلام حسین ناصری، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در این باره می‌گوید قطعاً با توجه به نگاه بسیار مثبت مردم افغانستان و دولت و ملت ایران، باید در نظر داشت که هر گونه سرمایه گذاری خارجی در افغانستان مستلزم رعایت ملاحظات جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان از سوی طالبان است و طالبان به عنوان حکمران این کشور باید شرایط و زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در افغانستان به گونه فراهم کند که مردم افغانستان نیز پذیرای آن باشند. رمضان علی فصاحت، کارشناس افغان، با اشاره به سفر هیئت بیش از 80 نفری اقتصادی ایرانی با ریاست استاندار خراسان رضوی به افغانستان گفت:
سفر بلندپایه و وسیع و گسترده مقامات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دارای اهمیت می باشد و این می تواند در واقع مسیر و جهت دو کشور را در جهت همگرایی منطقه‌ای قرار بده و مخصوصا این که دو موضوع مهم و جدید را اگر در این سفر مورد توجه قرار بدیم، مخصوصا می تواند سفر برای هر دو کشور دستاوردهای مهم و خوبی داشته باشه. یکی مسئله مهاجرین در ایران و دوم مسئله زلزله حرات که در واقع باری سنگین و مصیبت‌های ناگواری را بر مردم افغانستان تحمیل کرد، میتونم موضع دو کشور را در همگرایی و همسویی قرار بده و این سفر میتونه از این جهت قابل ارزیابی و تحلیل باشه که کسانی که در داخل ایران به یک نحوی سعی داشتن از مسئله مهاجرت سوء استفاده کنه و موضوع مهاجرت را در برابر نظام جمهوری به عنوان یک چالش و مشکل ایجاد کنه، در واقع سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان تا حدود زیادی این مسئله را خونسا میکنه و همچنین موضوع کمک رسانی به زلزله زدگان هرات را هم تا حدود زیادی مورد توجه قرار بده.
در هر حال جمهوری اسلامی ایران از توانمندی های بسیار در بخش های مختلف فنی و مهندسی، ساختمان، برق، کشاورزی، پزشکی و صنایع مختلف هم از خودرو و غذایی برخوردار است که می تواند بخش مهم از نیازهای داخلی افغانستان را برآورده کند. با توجه به حوزه تمدنی و اشتراکات دینی و فرهنگی و حتی زبانی، جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای کمک به حل مشکلات مردم افغانستان اعلام کرده است. قطعا ایران در این مسیر حرکت خواهد کرد، اما طالبان نیز در چارچوب همکاری های دو جانبه باید زمینه شرایط سرمایه گذاری و حضور بازرگانان و تاجران و صاحبان صنایع ایران را در افغانستان فراهم کند که مهمترین مسئله در این مورد اجرای الزامات حسن همجواری و توجه به خواسته های افکار عمومی و به خصوص اجرای توافقنامه های دو جانبه است.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر معظم انقلابی اسلامی: جنایت صهیونیست‌ها ادامه پیدا کند، کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد. سفری وزیر دفاع ایران به تاجیکستان. و آخرین خبرها از تحولات فلسطینی اشغالی: دو مقامی دولتی فلسطینی به شهادت رسیدند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم‌اکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه به ادامه مبحث قبلی با موضوع به فضای مجازی و گروه های افراطی پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. فرایندهای بهره‌گیری و استخدام که از طریق استفاده از اینترنت اتفاق می‌افتد، بر اساس یک روش شناسی فشرده در سه مرحله به هم مرتبط است. مرحله برانگیختن عواطف، یعنی مرحله نفوذ عاطفی با برانگیختن شور و شوق با وسیله دستور هرس بردین و استدلال برای دفاع از ارزش های مقدس با کمک متون دینی تبلیغ شده در شبکه های اجتماعی. مرحله ترویج افکار با اصطلاح جهاد مربوط به نقش شبکه ها در انتقال و ترویج اطلاعات و ارتباطات است که از دیدگاه گروه های افراطی حمایت می کند. مرحله سوم که گام تضمین کننده گذار از مرحله غلغلک دادن و نفوذ فکری و عقیدتی به مشارکت واقعی با زور و خشونت است. ویژگی های شبکه های اجتماعی. یکم، انعطاف پذیری. یکی از مزایای رسانه های اجتماعی امکان برقراری ارتباط و ترویج خشونت و تروریسم از راه دور است. دوم، هزینه. هزینه استفاده از رسانه های اجتماعی برای انجام یک حمله خاص در مقایسه با دیگر ابزارها کمتر است. سوم، خطر. همچنین استفاده از وسایل نسبت به دیگر وسایل امین‌تر است و مالک را در هنگام انجام عملیات تروریستی در معرض خطر قرار نمی‌دهد. چهارم، پنهانکاری این ابزارها خاصیت کتمان هویت واقعی را فراهم می‌کند، زیرا آنها درخواست اسناد و مدارک یا چیزی شبیه آن را ندارد. پنجم، تبلیغ. امکان ایجاد تبلیغ عظیم را برای تروریست‌ها فراهم می‌کند که دیگر ابزارها فراهم نمی‌کند. ششم، تربیت. به تربیت آنها کمک می‌کند و همین است که موانع بزرگ چون زمان و مکان را آسان می‌کند و بر آن غلبه می‌کند. هفتم، ارتباط. یکی از مهمترین مزایایی که در شبکه‌های ارتباطی با روش‌های مختلفی بسته به تفاوت ارائه می‌دهد شبکه‌های اجتماعی است. پاکسازی شبکه‌ها از گفتمان افراطی‌گرایی و تروریسم. برای اینکه از این وسایل به عنوان سالن‌های الکترونیکی خونین که در بسیج ذهن‌ها و دسته‌های خرابکاران ایفای نقش می‌کند استفاده نکنند، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از فیسبوک، گوگل، توییتر و یوتیوب تصمیم گرفتند تلاش های خود را برای مقابله با تبلیغات افراطی گرایان و تلاش برای جذب جنگجویان جدید افزایش دهند. هیچ جایی برای تروریست ها تبلیغات آنها و افرادی که از آنها در فیسبوک حمایت میکند که قوانین استفاده آنها صراحتاً هر گونه محتوایی را که از تروریسم حمایت میکند ممنوع میکند وجود ندارد. همین امر در مورد توییتر نیز صدق میکند که و ما میگوید که گروهی در سراسر جهان به طور فعال گزارش های نقض قوانین را بررسی میکنند و همچنین به ما میگویند که در صورت لزوم با مقامات همکاری میکنند و همین مورد در یوتیوب محاسبه میشود که نشان میدهد که تروریسم را رد میکند و قاطعانه و سریع برای رسیدگی هر گونه محتوای تروریستی حرکت میکند. در مورد فیسبوک سند منتشر شده توسط این سامانه، سامانه فیسبوک بیان میکند که اجازه وجود گروه های را که خواستار اقدامات تروریستی و جنایتکارانه سازمان یافته یا نفرت پراکنی میشود را نخواهد داد و تأکید میکند که در صورت مبادله تصاویر وحشتناک آنها را پاک خواهد کرد. در خصوص این گروه ها سامانه فیسبوک اشاره کرده است که اجازه حمایت، تمجید یا تایید رهبران این سازمان ها از فعالیت های خشونت آمیز را نخواهد داد و این سامانه همچنین اعلام کرد هنگامی که خطر آسیب واقعی یا تهدیدات فوری برای امنیت عمومی وجود دارد، محتوا را پاک و حساب را غیر فعال میکند. تلاش شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با محتوای افراطی و تروریستی ادامه دارد، اما خاطر نشان می‌شود که این تلاش‌ها در آرامش و بدون حرف زدن انجام می‌شود. برای پیشگیری از ایجاد تصوری که با ایفای نقش پلیس اینترنتی با مقامات و دولت‌ها همدستی می‌کند. در این زمینه فیسبوک فاش کرده است که درخواست‌های دولت‌ها برای داده‌های کاربران فیسبوک در نیمه دوم سال 2014 و میزان قابل توجه افزایش یافته است و به 350,051 نفر رسید که نسبت به دوره قبل که تعداد 349,046 درخواست بود رشد زیاد داشته است. در مورد روز اثر بخشی اندک مکانیزم های نظارتی و روش های پاک و مسدود کردن اعمال شده توسط سامانه ها، این روز عمدتاً در توانایی این گروه ها برای برقراری ارتباط مستمر در این شبکه ها با ابداع روش ها و برنامه های فنی برای ادامه افتتاح حساب های لغو شده یا مسدود شده در اینترنت و انتشار مجدد پیام ها و مطالب شنیداری و دیداری پاک شده نهفته است. حجم عظیم اطلاعات ایده تحمیل سانسور دائمی و مستمر را به یک کار غیر ممکن تبدیل می کند و فرایند ارزیابی مطالب به صورت یک فرایند تقریبی باقی میماند. علاوه بر این، نظارت و ارزیابی به صورت خودکار و غیر دقیق انجام می شود و به همین دلیل این فرایند اکثرا دچار خطاهایی می شود که گاهی هیجان انگیز به نظر می رسد. مانند پرونده مهندس ایسس انشاله که حسابش در اینترنت به این گمان بسته شد که نام او همانند مخفف نام داعش بود، ازیس. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه جریانی شوم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه فرهنگنامه آماده پخش است، بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضی تحسیتی و خانوادگی یکایک که شما عزیزان در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. برگزاری اولین جشنواره موسیقی اقوام ایران زمین در سنندج و اخبار فرهنگی. باید گفت کردستان در کنار طبیعت بیک و زیبا از ظرفیت های هنری قابل توجه در حوزه موسیقی نیز برخوردار است. این استان به عنوان پایتخت دف جهان شناخته شده و آواها و نواهای ماندگار آن در سیاه چمانه در منطقه اورامان تا موسیقی لیلاخ و نواهای عرفانی و خانقاهی آن در نوع خود بی نظیر است. اهمیت موسیقی در استان کردستان به خصوص شهر سنندج به حدی است که این شهر در سال 2019 به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو شناخته شده است. در این راستا جشنواره در سنندج با نام سنه که برگرفته از نام این شهر می باشد برگزار شده که به معرفی موسیقی اقوام مختلف ایرانی پرداخته است. اقوام مختلف ایرانی هر کدام موسیقی منحصر به فرد خود را دارند که نشان از فرهنگ کهن و غنی ایران زمین دارد. با ما همراه باشد تا با گوشه از موسیقی ایران و اقوام ایرانی آشنا شوید. گفتنیز موسیقی هنری است که از ابتدای خلقت انسان در جهان جاری و ساری بوده است. نوای زیبای پرندگان شاید اولین نوای باشد که گوش انسان با آن آشنا شد. محققان برای دست یافتن به منابعی که بتواند به صورت مکتوب، مصور و یا روایت نوع و زمان و چگونگی کاربرد این هنری خدایی را در جوامع مختلف بشری مشخص کنند بسیار تلاش کردند. از حدود سده هشتمی پیش از میلاد شاخه از اقوام آریایی در مناطق غربی فلات ایران مستقر شدند که تاریخ دقیق ورود آنها به این سرزمین مشخص نیست، اما در آثار برجای مانده از تمدن باستانی در جنوب غربی ایران نشانه های از سازها و آلات موسیقی و محل اجرای آنها به چشم می خورد. تنوع موسیقی در جنوب ایران نیز در نوع خود بی نظیر است. موسیقی جنوبی نیز مانند سایر مناطق ایران ویژگی های خاص خود را دارد، اما مهمترین شاخصی این سبک شادی و هیاهوی حیرت انگیز آن است. در مناطق جنوبی ایران موسیقی با شور و هیجان خاص به نمایش گذاشته می شود. مردم خانگرم خوزستان، بندرعباس و دیگر شهرهای جنوبی از سنین پایین با این موسیقی آشنا می شوند و با آن رشد می کنند. موسیقی جزئی جدایی ناپذیر مردم این خطه از ایران است. از جمله سازهای معروفه که در جنوب کشور نواخته می شوند می توان به عود، نای انبان، قلم جفتی و غیره اشاره کرد. این سازها شور و هیجان خاص به شنونده می دهند. در میان انواع موسیقی در جنوب ایران موسیقی بلوچی نیز بسیار شنیدنی است. موسیقی بخشی جدای ناپذیری زندگی بلوچ هاست و از تولد تا مرگ، از اندوه تا شادی و درمان بیماری های جسمی و روانی و غیره تحت تأثیر موسیقی است. همچنین نفوذ و تأثیر متقابل فرهنگ های بلوچی و هندی باعث شده است که طی چند قرن اخیر موسیقی بلوچی از تأثیرات موسیقی هندی دور نماند. باید ذکر نمود که موسیقی مناطق شمالی ایران نیز تنوع بسیاری دارند، از تبری و کتولی گرفته تا موسیقی مردمی تالش و رشت که هر کدام نیز دستبندی مخصوص خود را دارند. موسیقی این خطه از ایران نیز بسیار شنیدنی است و متناسب با حال و هوای مرطوب و پربارش این منطقه است. اما در میان انواع موسیقی اقوام ایرانی موسیقی کردستان جایگاهی ویژه‌ای دارد. کردستان یکی از غنی‌ترین و پربارترین موسیقی‌های محلی ایران را دارد. مردمان این دیار موسیقی را جزئی از زندگی خود می‌دانند و موسیقی ریشه محکم و ناگسستنی در میانشان محسوب می‌شود، چنانچه در بیشتر مراسم و آیین‌ها موسیقی مربوط به آن آیین را اجرا می‌کنند. بسیاری معتقدند که موسیقی از طبیعت الهام گرفته شده و با توجه به اینکه طبیعت مناطق کردنشین متنوع است، این تنوع در موسیقی کردی تأثیر زیادی داشته و موسیقی کردستان نسبت به دیگر مناطق متنوع تر است. با این غنای موسیقی یونسکو به درستی شهر سنندج در کرمانشاه را به عنوان شهر خلاق موسیقی در سال 2019 برگزیده است. در همین راستا نخستین جشنواره موسیقی اقوام ایرانی در این شهر برگزار شد. اهمیت شناخت موسیقی اقوام ایران یکی از نکات بسیار مهم آن است که در اولین جشنواره موسیقی اقوام ایران تاکید شده است. این جشنواره در هفته وحدت که به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد، در تاریخ 3 سپتامبر تا 3 اکتبر برپا شد. باید ذکر نمود که در جشنواره موسیقی اقوام ایران زمین 700 نفر از 18 قوم و در 25 گروه و مدت 4 روز به اجرای برنامه پرداختند که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.